جدایی میکنند و اینا. نکته خیلی مهم این است که ما باید سعی بکنیم فرهنگ عمومی خودمون رو
بله.
نزدیک کنیم به فرهنگ عمومی زمان حکومت حضرت و به این ترتیب تلاش کنیم تا مقدمه چینی کنیم، زمین سازی کنیم برای ظهور حضرت. و این امکان پذیر نیست مگر اینکه هم آموزش پرورش، هم صدا و سیما، هم همه سازمان ها که بحث فرهنگ رو به عهده دارن با همدیگه هماهنگ عمل بکنن و فرهنگ سازی کنن.
دقیقا این نکته‌ای که باید واقعا بهش توجه بکنیم. حالا بر همین موضوع اگر ما بخوایم مثال‌هایی رو داشته باشیم از نمونه‌های احسان و نیکوکاری، چون وقتی که حالا میریم سراغ احسان کردن به همدیگه شاید به نظر برسی که جنبه‌های مادی و مالی داره، حالا بتونیم دستگیری بکنیم و پرداختی داشته باشیم، اما شما اشاره کردید حتی یک لبخند هم میتونه یک انرژی رو منتقل بکنه، یک به هر حال امکانی رو به شخصی بده که به هر حال بتونه با روحیه بهتری ادامه فعالیت بده. چند نمونه از این احسان‌ها رو برای ما بفرمایید، به خصوص خاص اونچه که به هر حال در روایات اشاره شده.
ما نمونه های فراوانی داریم. نکنه الان دنیا داره به این سمت میده که دشمنان بشریت
بله.
دارن نفرت پراکنی میکنن. قرآن برعکس اون رو بیان میکنه، میفرماید شما عشق پراکنی کنید. اینو ما کجا میگیم؟ وقتی به واژه رحمان نگاه میکنیم، این واژه رحمان به کسی گفته میشود که بی نهایت عشق رو به همه هستی می گستراند. یعنی این بحث ما، من خودم بسم الله الرحمن الرحیم رو در نوشتهای خودم این گونه ترجمه کردم: به نام خداوند عشق گستر عشق آفرین. نمونه های فراوانی رو که ما میتونیم بگیم، مثلا فرض خدمت امام صادق علیه السلام رفتن، حضرت فرمودن که شما شیعیان وقتی کنار هم هستید با هم شوخی هم میکنید. ایشون گفت نه آقا، ما اهل شوخی نیستیم، ما خیلی جدی هستیم. از من چرا شوخی نمیکنید؟ شوخی کنید، شاد باشید، اما حدش رو نگه دارید و تلاش بکنید به کسی بی احترام نشه. همین شوخی های مؤدبانه که ممکنه چند ثانیه بیشتر طول نکشه، دو تا همکار در محیط کار یا تو محیط خانواده میتونن خیلی فضای دلانگیزی ایجاد بکنن. یه نمونه دیگری که مثلا من چون خودم تدریس میکنم در دانشگاه، استادان با دانشجویان خودشون تا میتونن با احترام و عشق رفتار کنن، دانشجویان هم همینطور. این فضایی پر از عطوفت و مهربانی و عشق و زیبایی ایجاد میکنن.
بله، خیلی اشارات خوبی بود آیه دکتر موسوی عزیز. به هر حال فرصت ما اندکه و میدونم بحث باز هم میشه انجام بشه. ان شاء الله باز بتونیم روزهای آتی هم در خدمت شما باشیم و از صحبت های شیوای شما استفاده کنیم. متشکرم ازتون، باز هم تبریک میگم این ایام رو، دهه مهرویت رو خدمت شما و تمام همکاران گرانقدر. سلامت باشید ان شاء الله،
خداحافظ.
خدا حافظ شما.
روزنه،
برنامه ای از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
حالا ما امروز ما بین گفتگوهامون داریم در رابطه با هوش مصنوعی و به هر حال هوشی که به نوعی میتونیم بگیم کم کم داره روز به روز هم داره پیشرفت میکنه و نزدیک میشه و چه بسا داره جلو میزنه در برخی از مقاطع و برخی از کسب و کار، از هوش انسان صحبت میکنیم. اما خب یه سوالم هست، حالا که هوش مصنوعی و هوش کامپیوترها و رایانه ها اینقدر داره سریع پیشرفت میکنه و جای بسیاری از مشاغل رو میگیره، آیا واقعا میتونه جایگزین انسان بشه؟ میتونیم بگیم نه، نمیتونه جای انسان رو بگیره، چون همونطور که همین الان هم صحبت کردیم با حاج آقا موسوی، انسان یک خصلتی داره و اون هم احساسه، اون حسی که انسان‌ها به هم دیگه منتقل میکنن، اون حس مهربانی، لبخند، چه بسا یک مادری که به هر حال نگاه میکنه فرزندش رو و این احساسی که بین انسان‌ها وجود داره گاهی اوقات میتونه چنان انرژی ایجاد بکنه که هیچ تکنولوژی لاغر تا کنون نتونسته بهش برسه. پس مشاغلی که مرتبط با احساس هستن، شک نداشته باشید که میتونن همچنان به عنوان مشاغل اصلی محسوب بشن. آموزش، مربیان، پرستاران و پزشکان و بسیاری از این مشاغل که با احساس انسانها سر و کار دارند. خب بحث ما همچنان ادامه داره و میخواییم راجع به تأثیر شوینده های شیمیایی بر پوست در هنگام خانه تکانی صحبت بکنیم. به هر حال داریم کم کم به ایام عیدم نزدیک میشیم و خانه تکانی در بسیاری از منازل شروع شده. پیشنهادم میکنم کم کم شروع کنیم، به هر حال نذاریم همه رو جمع بشه که به هر حال آسیب های جسمی هم ببینیم در کنارش. اما این که چه کنیم تا این شوینده های شیمیایی بر پوست کمتر آسیب بذارن، گفتگو میکنیم با آقای دکتر امیر هوشنگ احسانی، متخصص محترم در حوزه پوست و مو. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
با عرض سلام، صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم با مبحثی که فرمودید. در حال قبل از عید، شاید تو هفته‌های پایانی سال، ریسک و ایجاد اگزماهای پوستی خیلی زیاد میشه. تماس افراد با این مواد بیشتر میشه، حالا بیشتر تو خانم‌ها، تو آقایون هم، اونایی که به همسرهاشون کمک میکنن، ما میبینیم که این اتفاق میفته. ما دو دسته کلی اگزما داریم. یه دسته اگزماهای تحریکی هستن، یه دسته اگزماهای آلرژیک هستن.
بلی.
در کسی که اگزماهای آلرژیک پیدا میکنه، در واقع این اگزماهای آلرژیک یک زمینه میخوان. اگزماهای آلرژیک اگزماهایی هستن که فرد یک زمینه ای لازم داره. به عنوان مثال، هر خانومی که گوشواره میندازه، گوشاش تحریک نمیشه، پوسته قرمز نمیشه، و هر کسی که ساعت فلزی میندازه دچار حساسیت نمیشه، یا هر کسی که کمربند فلزی استفاده میکنه، زیر اون سیگه کمربندش دچار قرمزی و خارج نمیشه. بعضی ها اینطوری میشن، میگن اینا کسایی هستن که زمینه ژنتیک این آلرژی رو مثلا به نیکل دارن. پس یه دسته افرادی هستن که یک زمینه آلرژیک دارن، وقتی با اون آلرژن تماس پیدا میکنن، اون ماده حساس کننده تماس پیدا میکنن، دچار حساسیت میشن. ولی یه دسته مواد تحریک کنندن. خب این مواد تحریک کننده و اگزماهای تحریکی، خب شیوعش خیلی بیشتره، شاید 10 برابر فرمای آلرژیکه. من نوعی، شما دوست عزیز ما، یا همه شنوندگان، اگر با این مواد محرک تماس داشته باشن، اگر غلظت اون ماده از یک اندازه بیشتر بشه، یا مدت تماس از یک اندازه بیشتر بشه، دیگه فرقی نمی کنه من مردم یا یک فردی خانومه، جفت بله. پوستمون دچار حساسیت میشه. حالا چون پوست خانوما نازکتره، بله. آستانه ایجاد حساسیت درشون پایینتره و اون ماده قلیایی اسیدی که توی این شوینده ها هست میتونه براحتی به پوست آسیب بزنه در جهت ایجاد حساسیت.
درست.
علامت اصلی حساسیت خارشه. بعد از یه مدتی که با اینا کار میکنه، احساس میکنه پوستش خارش پیدا کرد. وقتی خارش ادامه پیدا کنه، به تدریج ضایعات پوستی به صورت قرمزی، به صورت دونه های ریز، بعد حتی دونه های آبدار و ترشح ظاهر میشه. و متاسفانه اگر طول بکشه، مثلا یه خانومی سالهاست این اگزما رو داره، خیلی رعایت هم نمی کنه، حالا چه شب عید، چه روزای دیگه، چه غیر شب عید، خیلی رعایت نمی کنه، خب این اصلا پوست دستش دیگه چرمی شده از بس این اگزما تکرار شده دیگه رنگش تیره تر شده، پوست اون حالت اصلی خودش رو از دست میده. پس ما دو دسته کردیم، اگزماهای آلرژیک و اگزماهای تحریکی تماسی بلد. که این چیزی که تو شب عید اتفاق میفته این اگزماهای تحریکی تماسی هست بلد. که به مدت تماس، به نوع تماس، به شدت تماس بستگی داره. به خصوص اگر کسی مثلا پوستش از قبل یه زخمی چیزی باشه، با این مواد شاید 100 برابر احتمالش بیشتر میشه. چاره کار چیه؟ بله. چاره کار اینه که تماس فرد پوستش، حالا این اتفاق میتونه برای قسمت‌های دیگه بدن هم بیفته، خیلی مواقع این اگزماها میتونه تو صورت اتفاق بیفته، فرد ناخودآگاه دستش رو میزنه به صورتش با اون ماده‌ای که کار کرده، و چون پوست صورت نازک‌تره به خصوص دور چشم، ما خیلی شاهد این هستیم که اگزماهای پوستی ممکنه دورور چشم یا تو صورت اتفاق بیفتن که میتونه در اثر تماسی از همون دست باشه. چاره کار اینه که فرد تماسش رو با این مواد محدود کنه. ممکنه فرد بگه نمیشه، قاعدتا هم خب بعضی موقعا خیلی سخته بگیم شما 24 ساعت دستکش دستت باشه، خیلی موقعا خیلی از کارها رو نمیشه با دستکش انجام داد. حتما توصیه میشه که بعد از تماس با این مواد حتما دست شسته بشه، یه لایه نازک از یک چرب کننده استفاده بشه، خب حتی مثل وازلین. حالا وازلین رو خیلی ها میگن که طولانی مدتش ممکنه پوست رو سیاه بکنه، میگیم اوسرین بزنه یا موادی که پایه چرب داره، این به عنوان یه لایه محافظ رو پوست و اثر حفاظتی میتونه پیشگیری کنه. وقتی اون اگزما اتفاق افتاد اون دیگه درمان میخواد و متاسفانه درمانهای اصلی اگزما کورتونه، که این کورتون مثل یه شمشیر دولبه عمل میکنه. اوائلش خوبه ها، ولی اگر بگذره دیگه بعدش پوست رو هی بدتر میکنه.
اینا پس نکنه، پس همون اگر ما بریم به سمت پیشگیری به تب خیلی بهتر خواهد بود. خب استفاده از دستکش و اینا که حتما پیشنهاد میشه، زن و مردم نداره دکتر درسته؟
نه دیگه فرقی نمیکنه. حالا خیلی از آقایون شغلی هم دچار اگزما میشن، حالا طرف تو شغلش یه کاری رو داره صنعتی انجام میده دچار اگزما میشه. حالا خانوما بیشتر مواد شوینده است که بیشتر باعث اگزما میشه، و خب الان توی چند سال اخیر دنیا به سمت فرمول‌هایی داره میره که این فرمول‌ها کمتر تحریک بکنن از لحاظ شیمیایی، ولی هنوز موفق نبوده. و واقعا بعضی موقع‌های اگزما حتی اثر انگشت رو از بین میبره و فرد خیلی موقع میخواد بره یه جا انگشت نگاری کنه، مشکل پیدا میکنه و اثر انگشتش از بین رفته. این یه مثلا خیلی چیز ساده‌ای ممکنه باشه که فرد رو اذیت کنه، حالا خارشش و سوزشش و دردش و اینا دیگه خیلی بیشتر.
درسته. الان ما داریم مثلا فرض بکنید با یکی از این شوینده های شیمیایی یک فضایی رو تمیز میکنیم، بعدش حتما باید دستمون رو با صابون بشوریم دیگه؟
ترجیحاً بله.
آها، یعنی صرف اینکه اون خودش ماده شوینده است و تمیزه و با یه آب خالی کفایت نمیکنه، یعنی بهتره که
ترجیحاً بهتر شسته بشه. راجب صابون هم در کسایی که زمینه خشکی پوست و اگزما دارن توصیه اینه که حتما شوینده های غیر صابونی استفاده کنن. از حدود چندین در سال پیش یه ترکیباتی تو بازار هست به اسم پند شوینده های غیر صابونی هست که چربی پوست رو کمتر کم میکنه و باعث کمتر آسیب رسوندن به پوست میشه.
اصلا یعنی این یه برند علمیه پن؟
یه برند علمیه، چیز نیست، تجاری بله، نیست. بله. میگن پن. هم ما صابون داریم، پن داریم. پنها شوینده های شبیه صابون هن ها، یعنی همونجوری قالبی هن، ولی میزان پهاششون کمتر قلیاییه و کمتر به پوست آسیب میزن. پهاششون خونساست.
یعنی مثلا ما احتمالا باید از داروخانه ها تهیه بشه.
از داروخانه ها مثلا فرد میره میگه پن مرد، در واقع پن گلیسرین نمیخوام، پن ضد جوش. حالا این صابونا صابون ضد جوشش هم ما داریم، پن ضد جوش هم داریم. پن پوست خشک میخوام.
پوستای چرب هم نیاز داره که از پن استفاده کنه؟
یعنی بله، پوستای چرب پنایی میدیم که چربی رو کم کنه، ولی برخلاف صابون دیگه خیلی چربی رو کم نمی‌کنه که اونوری بیفته.
آره دیگه، همون اینا هم هست. چه جالب، به هر حال با یه مفهوم علمی جدید در حوزه شستشو هم آشنا شدیم، پنها که میتونه جایگزین صابون ها بشه. هزینه‌اش که خیلی متفاوت نیست آقای دکتر.
یه شاید مثلا 20% گرون‌تره.
خب ولی ارزش داره به هر حال،
در دراز مدت ارزش داره.
بله، متشکرم از شما، خیلی استفاده کردم دکتر، ان شاءالله که سلامت باشید. پیشاپیشم حالا که بحث ما سال جدیدم بود و خانه تکانی، به شما تبریک میگم.
همچنین ایشالا سال بسیار خوبی برای مردم عزیزمون ایران باشه.
ایشالا خدا خدا دهم اسفند ماه همین 3-4 روز پیش یک نمایشگاه و همایشی تحت عنوان اقتصاد و روستا برگزار شد که جذاب بود اینکه چگونه میشه از فرصت‌های روستایی برای توسعه اقتصادی بهره گرفت. بریم این گزارش رو که همکار خوبمون علیرضا نوری تهیه کرده با هم بشنویم و برگردیم.
همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو سلام و درود بر شما. در خدمت شما دوستان خواهم بود با گزارشی به بهانه برگزاری همایش روستا در رسانه که نخستین همایش رو با این عنوان شاهد برگزاری اون بودیم. در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما جمعی از جامعه روستاییان، عشایر و کشاورزان زحمتکش و پرتلاش کشورمون در این همایش حضور داشتند. در خدمت خواهر بزرگواری هستیم که از استان چهارمحال بختیاری در این رویداد شرکت کردند. جامعه در واقع زنان توانمند و سختکوش استان چهارمحال بختیاری، سکا خانم دهقان خدمتشون هستیم. سلام عرض میکنم.
سلام، خسته نباشی.
خواهش میکنم. خب خودتون رو میشنم معرفی کنین.
مقدس دهقان هستم، از ایل قشقایی، طایفه درشوری و تیره قرمزی، از استان چهارمحال بختیاری، شهرستان بروجن در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. اونطور که قبل از گفتگو فرمودید، در حوزه گردشگری و همچنین اعطای تسهیلات خرد به زنان عشایر فعالیت دارین، درسته؟
بله درسته.
بیشتر توضیح میدید؟
مدیر عامل صندوق خرد زنان عشایری هستم و همچنین رئیس کمپ گردشگری و اردوگاه عشایری که به صورت فصلی در منطقه ما دایر میشه همکاری دارم.
بفرمایید انتظار شما از رسانه ملی چیه؟ فکر میکنید که رسانه ملی و حالا اصحاب رسانه چقدر میتونن کمک بکنن در حوزه عشایری، در حوزه روستایی؟
من اینجا به عنوان یک خانم عشایر که عشایر زاده هستم و در خانواده عشایری به دنیا آمدم و بزرگ شدم و همکنون هم در خانواده عشایری دارم زندگی میکنم، من انتظارم اینه همونطور که سزل قشر جامعهمون شهری، روستایی و عشایریه، به اندازه‌ای که دارن از قشر شهری و روستایی یاد میکنن، اینجا را این فرصت هم به ما بدن که یه زمانی هم برای قشر عشایر در نظر بگیرن، چون قشر عشایر واقعا مظلوم‌ترین قشره. همونطور که امام خمینی رحمت الله علیه فرمودن، عشایر ذخایر مملکت هستن. ما هیچ گونه باری به دوش دولت نداریم، نه تنها باری نیستیم بلکه داریم تولیدات هم انجام میدیم. زنان عشایر که محور اصلی اقتصادی هر خانواده عشایری هستن، علاوه بر این که مادر بودنشون رو باید نقششون رو به طور کامل ایفا کنن، دارن کارهای تولیدات هم انجام میدن، چه تولیدات لبنی باشه، صنایع دستی، گلیم، جاجیم، گبه و خیلی چیزا.
درود بر شما. به هر حال قطعاً یکی از برکات نظام ما زور و فعالیت و کارآفرینی عشایر عزیزمون هست در استان‌های مختلف. بسیار ممنونم از شما، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
خیلی از شما ممنونم و بذارید من ترکم به زبان ترکی هم یه تقدیر.
بله حتما.
چوخ ممنونم سیزن که زحمت چکیرز و امیدوارم که این ندن سورا بیز لرد گوشه ای از بو رسانه از یر برس.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. درود بر شما.
متشکرم از دوستان بسیار خوبم بابت تهیه این گزارش زیبا و جذاب. چقدر باید قدر این مردممون رو بدونیم، هر چقدر بگیم کم گفتیم. اما بریم کم کم به دقایق پایانی برمی داریم، نزدیک میشیم. امروز لابلای موضوعات و گفتمان هامون از هوش مصنوعی هم برای شما گفتیم و گفتیم که مشاغل داره کم کم عوض میشه و به هر حال باید حواسمون باشه به فناوری‌های جدید. اما چند تا پیشنهاد: اگر می‌خواید که همگام با فناوری جلو برید و شغل و کسب و کارتون رو از دست ندید، حتما همیشه یادگیرنده باشید و اخبار این حوزه رو پیگیری کنید. همینطور بر روی ارتقا و تغییر توانایی‌های خودتون فکر بکنید. اگر مدیر یک سازمان هستید، تغییرات ساختاری سازمان رو هم مد نظر قرار بدید و البته بدونید که هر چقدرم که کامپیوتر باشه، در نهایت اون انسان هست که باید بدون چگونه از این فناوری استفاده کنه. متشکرم که ما رو همراهی کردید. فردا هم باز همین ساعت 9 در خدمت شما خواهیم بود. زنده و مستقیم از رادیو گفتگو، موضوعات علمی که میخواهید برای شما مطرح بشه رو حتما برای ما ارسال بفرمایید. تا فردا براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره‌کار. تا فردا، خدا نگهدار.
درختکاری صدقه جاریه است و سنت نیکان.
سنت خوبی است این سنت درختکاری. مردم عزیز کشورمون عادت کنند به سنت ایجاد این وسیله حیات.
برای داشتن ایران سبز، همه با هم به حرکت بزرگ درختکاری در آستانه بهار می‌پیوندیم و به سهم خود در خانه و محله و روستا و شهرمان نهال می‌کاویم. توزیع رایگان نهال در میان هموطنان از 13 اسفند ماه در قالب پویش بزرگ و ملی ایران سبز. ایران سبز.
روز بخیر دوستان عزیز، صدای ما رو کماکان از پخش رادیو گفتگو میشنوید. ساعت 9:53 است. لطفاً همچنان در ادامه برنامه ها با ما همراه باشید. یعنی لبخند، لبخند یعنی نشانه ای از شادی و شادمانی برای تو، توی که الان صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوی. امیدوارم همیشه شاد باشی. دیگه تا پایان سال 1401 باقی نمونده. خودمون رو آماده کنیم برای سال جدید و قدر لحظه ها رو هم بدونیم. آرزوی بهترین ها برای همه شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو دعوتتون میکنم در این ساعت برنامه روی ماه پیامبر رو بشنوید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
و هذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
در ادامه این صلوات شعبانی امام سجاد می‌فرمان که الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله ید ابو في صيامه و قيامه في لياليه و ايامه بخوعا لك في اكرامه و اعظامه الى محل حمامه. یعنی خدایا این ماه شعبان ماهی هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دعبشون، شیوه و عادتشون این بود که در مورد صیام و قیام این ماه در شبها و روزهاش اقدام بکنند و این اقدامشون به خاطر بخوع نسبت به تو بود، خضوع و تواضع و کرنش حضرت در پیشگاه تو بود و به جهت اکرام و اعظام این ماه گرامی داشت و بزرگ داشت این ماه بود تا زمان فوتشون و رحلتشون این دعب و سیره رو داشتن. خب این صحبت از شیوه پیامبر اکرم هست. ما اگر دنبال سنت نبوی هستیم خب یه بخشش همینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چه شیوه و عادتی داشتن، چون ایشون که بر اساس تمایلات انسانی صرف که تصمیم نمی گرفتن راجع به شیوه ها و عادت هاشون، بلکه بر اساس اون چیزی که وحی الهی بود و به قلب شریفشون الهام میشد و بر اساس مبنای صحیح بود اون بزرگوار تصمیم گرفتن. خب ببینید پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در این ماه شریف شعبان چطور برخورد میکردن. این صلوات داره شیوه پیامبر رو بیان میفرماد که ایشون تا زمانی که از دنیا رفتن، محل حمامه یعنی زمان فرارسیدن فوت اون بزرگوار، شیوه شون این بوده که مدام نسبت به صیام و قیام این ماه اقدام میکردن. صیام یعنی روزداری، قیام یعنی شب رو به عبادت تهی کردن و سپری کردن. یعنی شیوه پیامبر، الگوی رفتاری پیامبر در این ماه این بوده که نسبت به روزه این ماه عنایت تام داشتن. و خیلی جالبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همیشه دو ماه شعبان و ماه مبارک رمضان رو پشت سر هم روزه میگرفتن. یعنی روزه ماه شعبان جز سیره ها و سنت های مشهور و معروف پیامبر اکرم هست و این دو ماه رو پیاپی روزه می گرفتن و می فرمودن که اینها کفاره است، انسان رو پاک میکنه و خوشا به حال اونهایی که توانایی جسمی دارن و همت و عزم و ایمان دارن که این ماه رو کامل روزه بگیرن. اینقدر توصیه شده و سفارش شده برای روزه ماه شعبان که عجیبه.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسى حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله.